بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نظم الله أجورنا وأجوركم، بمصابنا ومصابكم، بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فجعلنا وإياكم من الآخرين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. السلام عليك يا أول قتيل من خير سليل من نسل إبراهيم الخليل. السلام على الحسين وعلى علی ابن الحسین. شب هشتم ماه محرم است، این دهه مبارک و شریف رو به اتمام است. دوستان در این دو روز باقی مونده توجه کنن، یه مقدار مراقبه رو بیشتر کنن، یه مقدار خود را حسینی تر و متصف به صفات یاران حسینی که حالشون چگونه بوده در این ایام. میدانید که بعضی مفسرین شبهای دهه اول محرم رو از سوره والفجر که خداوند میفرماید والفجر و لیال عشر، این شبهای دهه کدام است در تفسیر اختلاف شده. بعضی گفتن همون دهه مکمل اربعین موسوی یا کلیمی است که منظور دهه اول ماه گذشته، ماه ذی‌الحجه باشه. و بعضی روایات و تفاسیر این دهه را هم جزو لیال العشر ذکر شده. بنابراین از هر جهت این ایام ساعاتش مقدس و مبارک است و ما باید انشاءالله از فیوزات این عشره محرم کاملا استفاده کرده باشیم و بکنیم. نوبت جنبازی اکبر رسید، همچو عاشق تشنه ساغر رسید. سولت پیغمبری در صورتش، خلق و خوی حیدری در سیرتش. چون جمالش را عیان کرد از نقاب، از خجالت سر نهان کرد آفتاب. سینه ها بیتاب شد از نور او، می شراب ناب شد از شور او. چون عیان شد چهره اش در هر بگاه، در تحیر مونده ان خیل سپاه. عقل ها حیران و دل ها بیقرار، گاه موندند و گهی کردن فرار. کوفیان گفتن پیامبر آمده، زندگی دیگر به آخر آمده. از در آمد دیگری گفتین چنین، نور حق باشد که آمد در زمین. وندگر گفت با تعجب این جمال، جلوه ای باشد ز ذات ذوالجلال. ظنها و وهمها قوت گرفت، از تماشایش شدن اندر شگفت. اندر آمد از در آمد اکبر و لب باز کرد، همچو بلبل نغمه ای خوش ساز کرد. گوییا در حیرتی دی کوفیان، از نگاه هم برده اید نیکو گمان. این جمال مهفشان اکبر است، نور او از دلستانی دیگر است. جلوه ای از مطلع نور حسین، باشم از جهل شما در شور شین. او گل عشق است و من گلبرگ او، او کتاب عشق و من سربرگ او. همچرودم او مرا دریا بود، همچرودم او مرا دریا بود. من حروف عشق او معنا بود، در رخم نور خدا را دیده اید، جد پاکم مصطفی را دیده اید. من علی اکبرم ای کوفیان، سازم از خون شما جویی روان. این منو شمشیر آتش بار من، سخ بینید این زمان پیکار من. چون شما را موعظ تأثیر نیست، میلتون جز تیغه شمشیر نیست. چون به خشم آمد علی اکبر برست، حلقه دشمن زهر سوی شکست. نعره تکبیر او بودن چنان، لرزه افکن در زمین و آسمان. چشم خود از غیر دلبر دوخته، همچه آتش شعله ها افروخته. کوفیان در زجه و افغان شدن، از غریب حمله اش نالون شدن. در هوای گرم و سوز آفتاب، جست و خیز اکبر افتاد از شتاب. آتش عشق درونش شعله ور کرد او را تشنه جام پدر. گفت پدر آب از ولایش میدهد، قوت جنگ تا خدایش میدهد. آمد از میدان به سوی چشم سار، با تنی خونین و زخمی بیشمار. ای پدر دریای جوشانم تویی، ساقی این جان سوزانم تویی. گفت پدر در گرم جنگ و کارزار، می جهیدم از یمین و از یسار. ناگهان دیدم که حوران آمدن، کوزه ها بر دوش غلمان آمدن. گفتم اینجا سرزمین کربلاست، جنگ خونینی در این عرصه بپاس. از چه رو اینجا تردد می کنید، صد خطر را جانب خود می کنید؟ گفت حوری این مسیری آشناس، رفت آمد اندران از آن ماست. ما از این ره می رسیم تا چشم سار، کوزه ها پر می نماییم از بهار. باز از این ره می رویم سوی جنان، می کنیم سیراب کام عرشیان. هر کسی باشد مقیم کوی دوست، تا قیامت آب نوش جوی اوست. گفتم من تشنم بن ما سوا، بردهان من فشون چند جرعه آب. چون نمودم زن سوو چند جرعه نوش، از سرم رفته پدر یک لحظه هوش. دیدم آبش میدهد بوی حسین. چشم سار حوریان کوی حسین. ای پدر من تشنه ام، آبم بده. از ختام مسکنا یابم بده، اون شرابی را که ساقی ساخته. رمز مستی را در اون انداخته. گفت حسین ای اکبر رعنا جوان، گشتی آخر واقف راز نهان. ای گذر کرده ز آب زنجبیل، آمدی تا جوی بار سلسبیل. لب گذارم این زمان روی لبت، پر نمایم ز آب جان جوی لبت. در وجودم چشمه ای باشد روان، تشنگان را می دهم هر دم از آن. گر نسوزم آب کی جوشد ز من، ور نجوشم جان چسان نوشد ز من. اکبرم چون کربلایی گشته ای، لایق خم الهی گشته ای. ساقی جام شهید آمد خدا، ساغر افشانی کند وقت لقا. جان او را در جنان جولان دهد، از نشان خود به او عنوان دهد، چون علی اکبر لب بابا مکی، چشمه حکمت در او آمد پدید. گفت عجب آب حیاتم داده ای، باده از جام صفاتم داده ای، مست و شیدا گشته ام از شربتت، بوی رضوان می دهم از تربتت، هر که بیند در درونت این شراب، می شود از ساغر جویت خراب، بر در کویت توقف کرده ام، رمز عشقت را تصرف کرده ام، بابا نیست دیگر طاقت موندن مرا، نیست دیگر طاقت موندن مرا، همچو زندانی بود این تن مرا، جون که عاشق می شود تن بشکند، یا رهی از تیغ دشمن بشکند. بار دیگر سوی میدان شد روان، گفت که پروازم دهید ای کوفیان، وارهیدم از جهان عاریه، وارهیدم از جهان عاریه، مست مستم از شراب جاریه، بر سریر عشق عالی همتم، تا خدا باشد مقام و رتبتم، خون ببارد از تنم در نیزه زار، صد بهار از من گذارد یادگار، بوی من را نیزه استنشاخ کرد، تیرها را سوی من مشتاق کرد، پس بگیرید نیزه ها هر سو مرا، بو کنید چون لاله ای خوشبو مرا، در میان خون شناور گشته بود، چون گلی در باغ پر پر گشته بود، زد صدا در لحظه های واپسین، گفت بیا بابا، گفت بیا بابا به بالینم نشین، پیکر من را در آغوشت بگیر، کی شوم از بوی جان بخش تو سیر، پیکر من را در آغوشت بگیر، کی شوم از بوی جان بخش تو سیر، تا ببینم در وداع آخرین روی چون ماه تو را ای نازنین. جام کوثر را به دستم دادن، جام کوثر را به دستم دادن، باده از جام الستم دادن. به روح پرفتوحش صلوات بر محمد و آل محمد. امشب شب موضوع اخلاقی تربیت فرزندان است. قال الله تعالی و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فقل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا و صاحب هما در آیه دیگر و صاحب هما فی الدنیا معروفا در آیه دیگر و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا در آیه دیگر و انشکر لی ولی والدیک. شب علی اکبر است و این جوان وقتی نزدیک به کربلا رسیدن اونجا امام حسین سر رو به روی زین گذاشته بود و بعد هاتفی رو شنید القوم یسیرون و المنایا تسیر من برای این قوم دارن حرکت میکنن از اون طرف مرگ هم به سوی آنها میاد. علی اکبر پهلوی پدر بود گفت یا ابا علسنا علی الحق با این راه ما راه حق نیست؟ قال بلا قال اذن لا نبالی اوقعنا علی الحق ام وقع الحق علینا در این پدر ما نباید واهمه داشته باشیم که ما به سوی حق بریم که حق به سوی ما بیاد یعنی مسئله مرگ یک مسئله حق است. خب این فرزند این گونه است نسبت به این پدر ما باید سرمشق بگیریم برای بچه های خودمون. خب برای مسئله آیین همسرداری و پدر مادر و زن شوهر، ما اینجا گفتیم که باید کلاسی باشه و استاد متخصص در کلاس بیاد، جلساتی برگزار شد و هنوزم که هست ادامه داره. اما مسئله تربیت فرزندان، اون هم آموزش میخواد عزیز من. همطور که مسئله همسرداری آموزش میخوام، مسئله تربیت فرزندم نیاز به جلسات و کلاس و کتاب و تربیت داره. باید ببینیم اصول تربیتی چگونه باید با این فرزند ما برخورد کنیم. از اون دوران اولی که یک نطفه منعقد میشه در رحم تا دوران حاملگی و تا دوران شیرخوارگی و همینطور دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی، پدر مادر نمیتونن نظرشون از فرزند چه دختر و چه پسر، نمیتونن حتی در بزرگیشون. اینا سایه بالا سر ما هستن، اما نمیتونیم از اونها بی نیاز باشیم. شما اگر بزرگم شدی، زن و بچه هم داشته باشی، بازم نیاز داری که بری سراغ پدر و از تجربه های اون استفاده کنیم، از نصایح اون، راهنمودی های اون. مخصوصا اگر یه پدری باشی که در اخلاق اسلامی تربیت شده باشه و از هر جهت فردی مهذب و موجه باشه، که خب اینجا فرزندان باید رعایت حال او رو بکنن. جایی که قرآن میگه ولا تقل لهما اف، یک دو حرفی، یکی الف و یکی ف، یه اف به روی پدر مادر نگو، ولا تقل لهما اف. جایی که روایت داره اگر ظلمم بکنن به تو، باز هم تو نباید سرت برداری، نباید با اونها توقع داشته باشی که یک به یک، یعنی من حق دارم به گردن شما، شما هم حق دارید به گردن من، حقوق متبادل، اینطوری که میگم دیگه. پس بنابراین اگر شما حقی داری من هم حق دارم. این رو بعضی بچه ها اینجوری عنوان میکنن. حالا این حق ها آیا واجب شرعیست یا مستحبه؟ این هم باید بدونیم. درسته که در روایات آمده ان یزوجه، ان یعلمه القرآن، ان یعلمه دین، دین رو به او تعلیم بده، قرآن رو بهش آموزش بده، در صورت تمکن مالی او رو به ازدواج برسانه. اینها وظایفی است که یک پدر نسبت به فرزند داره. خب از اون طرف هم فرزند باید ببینیم کدوم حقش بیشتره. مسلما حق پدر و مادر بیشتر از حق فرزند، همونطور که حق شوهر نسبت به زن بیشتره در روایت آمده. بنابراین هم زنها باید رعایت کنن. درسته که حق دارن به گردن شوهرشون، ولی حق شوهر بیشتره. یعنی یک شوهر میتونه بگه تو باید تو خونه بشین، نری سر کار، رفتن به کار برای این زن حرام میشه، ملائکه لعنتش میکنه اگر رفت سر کار و آمد. تو رفت و برگشتش ملائکه کلن لعنت میکنه، که برای هر رفتنی که زن از خانه به هر کجا که میخواد بره، اگر بدون اجازه شوهر باشه، بدون موافقت شوهر باشه، بگه من خودم میدونم من باید برم خونه مادرم، من باید برم کجا، من باید برم خرید کنم، من باید نمیدونم شاغل باشم، چنین چنان، اینا رو نمیتونه رو میشوهرش حاکمیت کنه. مخصوصا مردی که دیگه اواخر عمرش شده، احتیاج به پرستاری زن داره، هنوزم این خانم داره میره سر مدرسه و تدریس و بیرون و شاغل و بابا. خب باز خرید کن خودت بشین تو خونه. این مرد شما، شوهر شما، نفقه به این مرد واجبه، این باید نفقه شما رو بده، نفقه دم که داره میده، از هر جهت شما رو کم نگذاشته، تازه شما پولت کجا داری میبری خرج میکنی؟ کجا بعضی زنها یا طلا میخرن یا نمیدونم تو بانک گذاشتن یا یه خونه دیگه برای خودشون خریدن یا نمیدونم خرج نمیدونم پسرش میده خرج کجا رو میده فهمیدی؟ خب چه وجودی داره برای شما که شما به خرج پسرت بدی؟ چه مگه پدر نداره خرج پسرش بده؟ حالا اگر بده، اگر مادری باشه که مثلا نصف حقوقش بیاره به پسرش بده، بگه این مثلا زن داره بچه داره من کمکش کنم. خیلی هم نمی کنن این کارو. خیلی از نزاهای زن شوهری هم رو همین مسائل مالیست که ما بارها گفتیم بابا زن باید بشینه تو خونه همسرداری کنه، بچه داری کنه، مادر باشه برای بچه هاش. یعنی که بچه ها رو بفرستیم مهد کودک و کجا و کجا و بچه رو محروم کنیم از دامن مادر، از آغوش مادر. یعنی که این حرف ها بابا اینا مدل های اسلامی نیست، اینا مدل های غربی اروپاییه. از اون طرف فرزندم همینطوره، یعنی یک فرزندم باید نسبت به پدر و مادر تعظیم کنه، تجلیل کنه. همین آیت الله وحید خراسانی که مرجع تقلید شده، خدا میدونه تو حالاتش نوشتن وقتی پدرش زنده بود، وقتی پدرش زنده بود دم در وا میستاد، ایستاده رو پا همچنان وا میستاد تا پدرش بشه. و همچنان در حالات دیگه یا اویس قرنی مادرش گفته بود نمون تو مدینه، نمون برگشت. خب عزیز من بعضی مستحبات به شما حرام میشه اگر پدر مادر نهی کنن. این یه چیز روشنیست دیگه، اگر برزخ بشن یه وقت نه همینطوری امر نهی میکنه اما بشنه نشه برزخ نمیشه، خیلی اذیت نمیشه. یه چیزی از باب نصیحت میخواد مثلا یه چیزی بگه به شما، این فرق میکنه تا اینکه شما حس کنی که اگر این امر پدر و مادر رو انجام ندادی اینها اذیت میشن، ناراحت میشن. خب وقتی ناراحت میشن نباید انجام. اگر بیاد بگه پول مشت خرج زن بچت کن، پول کربرا، پول عمره، اینا مستحب دیگه. بابا تو قرض داری؟ تو کجا قرض داری؟ خرج قرضات بکن، خرج زن بچت کن. خب و بعدم میبونه که مادره ناراحت میشه، پدره ناراحت میشه، هرکم نمیتونه راضیشون کنه. نمید. حتی طلبه ای که میخواد از دانشگاه بره حوزه علمیه درس بخونه، اول همه باید پدر مادرش رو راضی کنه. چرا؟ اگر ببینه که اگر نره تو نظام طلبگی نمیتونه تو مسائل دینی پیشرفت کنه، یعنی احکام دینیش، احکام الهیش مشروطه به این که فرض کن روز یک ساعت بره مسجد پای منبر یا فلان کلاس رو بره. اینجا اگر پدر مادر گفتن که نباید بری، نباید اطاعت کنه، برای این که داره میره برای احکام دینش یاد بگیره، جایی که واجب عینی میشه که نمیتونه با مطالعه تو خونه، با نواری، با چیز تو خونه و باید حتما بره یک کلاس حضوری جایی. اینجور جاهایی که واجبات اسلامی و عینیه برای فرزند، پدر مادر حق ندارن دخالت کنن و او رو از یک واجب دینی منع کنن. یه امر مسلم. حالا در مسئله تربیت، پدر مادر اگر فرزند رو از کودکی به تربیت اسلامی تربیت دادن، بعدن خودشون از این میوه درخت میتونن استفاده کنن. یعنی وقتی بزرگ شد، چون زحمات رو در کودکی نسبت به این فرزند کشیدن و این رو تربیت دینی و اسلامی داده، اگه میره نماز جماعت با خودش میبره، اگر تو خونه نماز میخونه و میسونه چشپلی خودش، مادر پدر نماز یاد میده، از کوچکی عادتش میده به نماز خوندن. خب این اگر از کوچکی چند سال عادت کرد قبل بلوغ شرعیش، دیگه بعد از بلوغ تحریرش ترک نمیکنه نماز رو. ولی خب ما اهمال میکنیم، میگیم حالا چرا نماز صبح بیدارش کنیم؟ چرا حالا بهش بگیم که چی؟ خب بابا روایت اومده وقتی به 7 سالگی رسید شما میتونی تأدیب کنی فرزندته. این که پدران ما در گذشته میبینیم بچه ها بهتر بودن نسبت به پدراشون، احترام بیشتر، ادب بیشتر داشتن، برای که پدرها منبه بودن، معلم منبه، تنبیه میکردن فرزندشون، تنبیه که ادب میکردن، مؤدب میشد. خب نفس یک طفل به طرف اخلاق رذیله بیشتر تمایل داره تا اخلاق حمیده. نفس اینطوره دیگه، نفس تمایل داره به این که تمرد کنه، سرپیچی کنه، از خودش به کارهای نشون بده. ولی این شما هستی که پدر هستی، مادر هستی، که باید این فرزند درست تربیتش کنی، وقت بذاری براش. همش کار و کار که نمیشه عزیز من. بعضی دو شیفت کار، سه شیفت کار، بعضی اضافه کاری میمونن، خسته مرده میاد تو خونه شب، مادره حالا روز اینقدر زحمت کشیده با این بچه ها، بابا اینا فردا مدرسه دارن، میخوان برن کلاس، بشین یک ساعت با این بچه کار کن. میگه من حال ندارم. راستم میگه، باید بره بگیر بخوابه. بازم صبح زودم که شد بازم تک بزن از خونه بیرون بره. خب پس تربیت این بچه با کیه؟ واگذار به کی کردی؟ به مدرسه؟ شما تضمین داری که این معلمین مدرسه که میان سر کلاس همیشون اهل نماز و اهل عبادت و نفسهای دینی دارن، نفسهای تربیتی دارن، که هم تر سپردی به مدرسه؟ اصلا شما انجمن اولیا میری یا نمیری؟ انجمن اولیا شما رو دعوت میکنه هر ماه دو ماه. چقدر شما رفتی انجمن اولیا که ببینی بچه کجاست، دست کیه، کلاسش چه جوره، معلماش کیم؟ چقدر شما رفتی؟ آخه نمیشه عزیز من اینها اینطوره. بعد که یه خورده بچه بزرگ میشه تمرد میکنه، میگیم چرا؟ چرا اینجوری بچه ما حرف ما رو گوش نمیکنه؟ خب برای که شما از کوچیکی اونجوری که باید شاید شما زحمت نکشیدی درباره این فرزند، حالا اینجوری آقا والدین. الان اغلب بچه آقا والدین هم آقا والدین مگر چیه عزیز من؟ که یکی از گناهان کبیر است. حق والده همین که یه اف بگه بریم پدر مادرش آق میشه، همین که یه خورده پدر مادر ناراحت کنه آق میشه، آق میشه. اینجور نیست که بیاد پدر مادر به شما بگه من تو رو آق کردم، اون وقت شما آق بشی. این اشتباه اگر ما اینجور فرض کنیم که یعنی مادر باید سینهاش در بیاره و داد بیداد کنه و دستش با آسمون که پسرم من تو رو آق کردم، اون وقت دیگه این پسر آق میشه. نه، همین که شما درست اون اصول احترام و تعظیم و تجلیل از پدر و مادر و نرسی به خدمتشون، خدمتشون نکنی، همین ها باعث حقوق فرزندان میشه. اون وقت شما بیا ببین درباره حقوق چه چیزهایی ما روایت هایی داریم که میگه در صحرای قیامت اونهایی که اهل بهش هستن بوی بهش را از چقدر مسافت میشنوند، ولی کسی که آق والدین باشه در قیامت اصلا بوی بهش نمیشه. یا اون داستانی که داره پیغمبر با بعضی اصحابش از قبرستانی میگذشتن، دیدن به چشم بصیرت دیدن که یه قبری داره شعلور آتشیه، چون میدونید القبر اما حفرت من حفر نیران او روضت من رياض الجنان. بنابراین قبر یا حفره جهنمیه یک روزه بهشتیست، این طبق روایات وارد شده. تو حالات آقا جمال گلپایگانی، حالا اون داستانش مفصله که رفته بود تو تخت فولاد و اربعین اینو انجام داده بود، اونجا داریم که ایشون صدای ناله یک میت رو شنید و تا یه هفته مریض بود آقا جمال گلپایگانی. خب اینا یه واقعیته. بعد پیغمبر فرستادن دنبال مادرش، چون آقا مادر شده بود. مادر آمد، هر کار کردم که پیغمبر رحمت الله این مادر راضی کنم، راضی نمیشه، راضی نمیشه. تو اون داستان نوشته در میان اونهایی که با پیغمبر بودن امام حسین علیه السلام اونجا بود. دیگه امام حسین شفیع شد، واسطه شد و خواست دیگه تا مادر راضی شد. بنابراین اینجوره ما فکر آینده بون باشیم. اصلا حالا آینده کنار، معاد و قیامت و همه کنار، تو این دنیا میخواد یه پسر موفق بشه یا نمیخواد؟ میخواد یه فرزند موفق باشه؟ اگه میخواد موفق باشه، توفیقات و برکات ببینه، باید خدمت به پدر و مادرش کنه، باید کمکشون کنه، مخصوصا اگر تو سن پیری باشن. اینها باید دخترها برسن، هر جور هست نگه من دیگه شوهر کردم رفتم خونه شوهرم، من دیگه نباید بیام خونه مادرم. خب چطور شد برای خریده یه لباس شوهرت راضی میکنی؟ برای نمیدارم یه کاری خاصه که داری شوهرت راضی میکنی؟ نمیتونی برای رفتن مثلا یه سر زدن به پدر مادر اون رو رازش کنیم، بگیم من حالا این روز میخوام برم کجا، اینا برم یک کمک کنم برگردم. اینه که این جهات رو دیگه انشاءالله امیدواریم رعایت بشه. ما هم بیش از این وقت رو نمیگیریم. صلوات عنایت بفرمایید. صلى الله عليك يا أبا القتيل من خير السليل من نسل إبراهيم الخليل. در بعضی روایات خوندم که امام حسین گاهی اوقات درد فراق گردش رو خیلی یاد میکرد، گردش و درد فراق براش خیلی سخت و ناگواری، ولی همین که علی اکبر رو میدید آرام میشد امام حسین عزیز و همچنین کل خانواده بنی هاشم. بعد از رحلت پیغمبر هر وقت دلشون تنگ میشد برای پیغمبر میگفتن بریم علی اکبر زیارت کنیم. علی اکبر رو که میدیدن آرام میگرفتن، چون از هر جهت شباهت داشت به پیغمبر خدا. از طرف مادر یه نسبتی با بنی امیه و ابو سفیان داشت، ولیجا آمدن برای علی اکبر همطور که برای ابوالفضل امان نامه آوردند و گفتم که شما از خانواده ما هستی، منصوب به ما هستی از جهت مادر. به علی اکبر هم همین حرفی زدم، گفتن که چرا خودت بکشتن میدی، تو منصوب به ما هستی، از فامیل ما هستی از طرف مادر و خودت بکشتن نده. بعد علی اکبر بفرماید که برای من امان هست اما برای فرزند رسول خدا امان نیست. و بعضی روایت که میگه علی اکبر اصلا ازدواج هم کرده بود و فرزند و اینها هم داشت، ولی مشهور این که سن علی اکبر تا 18 سال نوشتن، این مشهور دیگه اینطوره. و علاقه شدیدی بین علی اکبر و امام حسین علیه السلام بوده و خیلی سختش بوده و حتی نفرینی که امام حسین کرد به عمر سعد، سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، خدا مسلط کنه بر تو کسی را که در رخت خواب تو رو بکشن. همون وقتی که اجازه داد که بره میدان تو نفرینش این را گفت امام حسین. امام حسین تو قضیه کربلا در روایات تاریخی میکنی گاهی اوقات هم نفرین میکرد، بعضا همونجا نفرین حضرت رو میدیدن از همین زلمه، بعضا نفرین حضرت رو همونجا مشاهده میکردن میدیدن اثرش رو. ولی بیشتر امام حسین قلب رؤوف و قلب رحیم داشت. عجیبه، ببینید روز عاشورا سه تا خطبه خونده، یک خطبهش داره که دید خیلی سرصدا تو لشکر، خیلی خب از اون طرف امام باید یه جوری صحبت کنه که با اون آخرین نفر از این 70,000 باید با اون آخرین نفر هم برسه، ما منجت میخواد بکنه امام حسین، نمیشه که. لذا به اجازه امامت امام اون معجزه میکردن، ولی خب با اذن الهی به اجازه امامت یک اشاره کرد، تمام لشکر ساکت شدن، حتی حیوانات، حتی اون اسبا که سهیل میکشیدن اونا هم ساکت شدن با یک اشاره از اجازه امامت. اینطوره، اون جایی که مرضی الهی باشه میکنن، ولی یه جاها هم دیگه نمیتونن، یعنی یه جوری هست که دیگه میبینن خواسته خدا یه چیز دیگه است، میتونن انجام بدن. اتمام حجت رو نه فقط امام حسین در خطبه ها، علی اکبر، انا علی ابن الحسین ابن علی، اضربکم بالسیف ولا انجلی، ضرب غلام هاشمی علوی. یه همچه شجاعتی داشت علی اکبر، میگه رو حیدر در میدان بود، آخه یه نفر یه جوان بالا به تشنه، وهله اول 120 نفر، وهله دوم 80 نفر، اکمل المئتین در روایت تاریخی دار. این آیا جز شجاعت و قدرت معنوی این بزرگوار بوده. و میبینیم که وقتی تو حرم محسن هم میریم، حرم محسن چرا شش گوشه؟ چطور حضرت علی چهار گوشه؟ چرا باید کربلا شش گوشه باشه؟ میگن اون دو گوشش پایین پای امام حسین علی اکبره. یعنی شما وقتی وارد حرم میشی بعد از اینکه امام حسین زیارت کردی باید بری پایین پاش اونجا واسی زیارت علی اکبره بکنی. یه خورده پایین ترش هم قبور شهدای کربلاست که زیارت میکنی. بنابراین ما این رو خواستیم عرض کنیم از صحبت امشب که ببینیم از این روایات تاریخی و داستان‌های شهدای کربلا عبرت بگیریم، سرمشق بگیریم، برای خودمون یک آموزش باشه، یک عبرت باشه، یک درسی باشه. اگر بخواد شما از لحاظ اخلاقی درس بگیریم میتونید توی مقتل امام حسین، خیلی نکاتی شد. اگر بخواد از لحاظ عرفانی باز هم مطالب معرفت خیلی فراوان هست. همین که میاد حضرت زینب تو مجلس یزید بوده دیگه در شام، ما رأیتو الا جمیلا، این خیلی حرفه، این حرف اهل معرفته که میگه ما رأیتو الا جمیلا. این رو ما باید دست بگیریم یا عنوانی برای چی قرار بدیم؟ برای سختی هایی که در زندگی میبینیم بگیم ما رأیتو الا جمیلا. هی نق نق نکنیم، هی به خود خودمون اذیت کنیم، زن بچه‌مون اذیت کنیم که چی؟ هیچ فایده هم نداره. چون وقتی یه بلای مقرر باشه بیاد، یه فقری چیزی مقرر باشه از طرف خدا بیاد، میاد. تو حالا برو هزار تام خودت ناراحت کن، هزار جام دست درازی کن، از این کمک بخواد، از اون کمک، فایده نداره. چون در علم الهی مقرر شده که شما باید این بلا رو از اول تا آخر ببینی، این مدت باید بگذره. تو حال بلا آدم نباید هی جستجو کنه، خودش خلاص کنه، خودش فرار بده. نمیشه. وقتی نمیشه چرا اینجوری آدم خودش ناراحت کنه، زن بچه‌ش و خانه‌ش و خانواده‌ش و همه رو بشینه تو سرش بزنه که چی آخه برای چی؟ یه خوردم ما درس بگیریم دیگه از قضاهای کربلا، بلاهایی که برای انبیا و اولیا می آمد و صبر می کردن، صبر می کردن. عجیبه که یه روایتی من خوندم تو همین کتاب، دیگه کتاب رو باز نمی کنم، که میگه اگر پدری فرزندش در ایام حیات پدر از دست بره، از دست بره یعنی فوت کنه، بمیره، یعنی پدر مادر داغ جوانیشونه تو ایامی که خودشون زنده هستن نه بعد از مردنشون، یعنی پسر قبل پدر فوت کنه، میگن چه صبر بکنه و چه صبر نکنه. این روایت اینه میگه چه صبر بکنه چه صبر نکنه مأجور خواهد. در بعضی روایت من اینطور خوندم که حالا ببینید اینم یک بلاست برای پدر مادر که گاه اوقات میبینید تو حیات خودشون فرزندانی رو از دست میدن. این باعث اجر اونهاست، باعث اجر اونها خواهد. صلوات بر محمد و آل محمد.